أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. بعضی از مفسران در جمع بین آیاتی که ظاهر بعضی از اونها این است کسی حرف نمی زند و ظاهر بعضی از اونها این است که عده عذرخواهی میکنند و سخن میگویند، اونا رو یا به تعدد اشخاص یا به تعدد احوال یا به تعدد مواقف توجیه کردند. گفتن اینکه کسی حرف نمی زند یعنی سخن باطل نمی گوید و اگر کسی سخن میگوید محزون است به جز حق نخواهد گفت و اگر کسی بخواهد از خود دفاع بی جا بکند محزون نیست. این با آیه که در کل نفس تجادل و در نفسها این خیلی هماهنگ نیست. اما اینکه سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن قیامت ظرف ظهور حق است، این سخن حق است ولی حق مراتبی دارد. بعضی ها در دنیا حق مشکلی هم برای اونها پیش بیاید متنبه نخواهند شد. در دنیا طوری هم که میگن سلام علینا و اسلم لم تکن من الواعظین و ذات اقدس اله هم به رسولش صلی الله علیه و سلم فرمود سلام علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. چنین گروهی اگر عذاب قیامت را هم ببینند اعتراف نمی کنند. اونها هم میگن والله بدنا ما کننا مشرکین، یک یحلفون الله کما یحلفون لکم و مانند اون، دو در سوره مبارکه انعام و مجادله گذشت که اینها با سوگند بت پرستیشون رو انکار. این گروه کسانی هستند که با این که سالیان متمادی در عذاب جهنم گرفتار شدند معذالک باز حاضر نیستند خدا را قبول کنند و بگن پروردگار ما همون رب العالمین است. به فرشتگانی که مسئول جهنم هستند میگن یا مالک لیقز علینا ربک، از خدای خودت بپرست که عمر ما را بگیرد جان ما تمام بشود ما بمیریم. دیگر نمیگویند خدایا ما را بمیران ما راحت بشویم. حتی در اون حال عذاب هم باز خدا را قبول ندارند. به مالک میگویند به پروردگار خودت بگو. البته گروه دیگری هستند که میگن ربنا ابصرنا بسمعنا. این گروه با اون گروه اول فرق میکنه. گروه اول کسانی هستند که اونجا هم که هستن منکر بت‌پرستی شدن مشرکن دروغ میگن، تو جهنم هم که هستن خدا را قبول ندارن، به خازن جهنم میگوین که از خدای خودت بخواه که عمر ما را بگیر. گروه دوم که ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا دارن، اینا کسانی هستند که به شقاوت اون گروه اول نرسیدن. اینها در دنیا هم احیانا وقتی مشکلی پیش می آمد اعتراف می کردن. این گروه در قیامت مشمول فعترف و بزن به فسوقن لأصحاب السیر، اینا اعتراف میکنن بزن بشون. بنابراین این چنین نیست که کفار و طاغیان و متمردان همه اونها در یک درک خاص باشن فی درک اسفل من النار باشن، بلکه همونطوری که برای بهشت درجات است برای مؤمنان درجات است، برای جهنم و کفر و نفاق هم درکات است. اونایی که فی درک اسفل من النارن اونجا هم که رفتن هرگز اعتراف نمی کنن. این اختلاف آیات که بعضی ها اعتراف بکنن بعضی ها اعتراف نمی کنن، بعضی ها دروغ میگویند، بعضی اعتراف میکنند و دروغ میگویند، به این هم میشه. ملکاتشون در دنیا هم همینطور دیگه، در دنیا هر جیخ بود ملکاتشون هم ظهور بود. در دنیا گروه اول کسانی بودن که با اختیار خودشون به هیچ وجه ایمان نمی آوردن، به پیامبرشون گفتن سبحان علینا و اسلام لم تکم للواجه، اونقدر شقی و قصیب بودن که نمی گفتن سبحان علینا و اسلام لم تعز، با اینکه نظم طبیعی اینه که بگوین سبحان علینا و اسلام لم تعز، بگن سبحان علینا و اسلام لم تکم للواجه، برای ما فرق نمی کنه موعظه بکنی یا اصلا نباشه، حالا برای ما فرق. این گروه همین اختیارشون اونجا ظهور بکنند، در جهنم که هستن خدا را قبول ندارن. گروه دوم کسانی هستند که در دنیا که هستن بعضی مقدار تنبیه اعتراف میکنند، این گروه در قیامت همین اختیارشون همین ملکاتشون ظهور میکنند که در یه مقطعی این کار میکنند، در مقطع دیگر که فشار ببینند فعتر خوب زند فسوق اصحاب سید. مطلب دیگر اون است که خلف وعد مخالف حکمت است و ذات اقدس اله مسئول از این است عقلن و نقلن، اما خلف وعید عیب ندارد، یعنی اگر حکیمی ارحم الراحمینی وعیدی داد تهدید کرد به وعیدش عمل نکرد، یعنی عفو کرد گذشت کرد، این مخالف حکمت نیست. لکن در کنار این مطلب دو مطلب دیگر هست و این است که در قرآن کریم بخشی از اینها به وعد و وعید برمیگردد که اگر کسی فرونکار خیر را انجام داد بعدش این است، و اگر کسی فرونکار بد را انجام داد به این کیفر گرفتار می‌شود. این وعید است، ممکن است کسی فرون معصیت را بکند بعد مشمول عنایت الهی بشود و خدای سبحان عفو بکند، اما درباره اصل جریان دیگه وعید نیست، این خبر است. جهنمی هست، خلودی هست، عده شقیان وارد میشوند، اینا خبر است، اینا وعید نیست. نفرمودن کسی فرو معصیت کرده ما این کارو میکنیم، اگه غیبت کرده دروغ گفته یا مثلا فرو معصیت کرده ما عذاب میکنیم تا بگیم بلکه مشمول عفو بشوند، اینا گزارش جریان قیامت است. گزارش جریان قیامت به خبر برمیگردد، نه انشاء. وقتی انشاء نبود از سنخ وعید امثال زارش نیست، بنابراین اگر خلاف در بیاید میشه کذب، نه اگر خلاف در بیاید میشه خلف وعید. مطلب بعدی آن است که برفرض که این آیه بخش وعید باشد، وعید طوریست که باید عادلانه و عاقلانه باشد که اگر چنون چه اون حاکم خواست به این وعیدش عمل بکند عاقلانه و عادلانه باشد و ظالمانه نباشد. معروف بین اهل تفسیر از شیعه ها و سنی ها همون خلود است. در بخشای قبلی سوره مبارکه نساء بود، آیات دیگر که سخن از خلود بود، اونجا سیدنا استاد رضوان الله داشت که حاضر آگه نسون فی خلود الکفار، اون قول رسمی غالب مفسران شیعه و سنی این است که اون مشرکان، ملحدان، منافقان، معاندان، اون گروه مخلدن، البته آسیان و اینها نه، چه در بین ما چه محققان اهل سنت. اما ادهی هم چه از شیعه ها چه از سنی ها بر اینن که عذاب کفار منقطع الاخر است، حالا تا کی پاک بشوند خدا میداند. عذاب اونها به مراتب بیشتر از عذاب آسیان موحد است، موحدان آسی است، اما حالا تا کی طول بکشد اون را خدا میداند، ولی بالاخره متناهی است نامتناهی نیست. این را هم گروهی از مفسران شیعه و سنی میگن، اونا مشکلشون یه امر عقلی است. بر اساس تمامیت اون برهان عقلی این آیات رو حمل میکنن بر مکس طولانی خالدین فیها ابدا، میگن یه مکس طولانی نظیر اون چی در سوره مبارکه کهف هست که اون شخص گفته بود که ما از اون من تبید هازهی ابدا، من فکر نمی کنم که این مال ابدا از بین برود. این مال مندگاریست، نمیر از به اصطلاح. تو جاهلیت این اصطلاح نمیر بود، مثلا زمین را یا ظرفهای مسی با دوام را گفتن ملک نمیر. تو این جاهلیت های بومی هم کمان بیش هست، میگن ملک نمیر، ملک نمیر، یه مال نمیر است. این همان است که دستور مبارکه کهف به این صورت آمده که اون که وارد باغ شد گفت ما از اون رو انتبید حاضهی عبدا، باده یعنی حلکه، یبیدو و تبیدو یعنی تحلکو یهلکو. گفت من فکر نمی کنم این ابدا از بین برود، بلکه ابدا باقی میمونه. منظورشون از این ابدیت همون مکس طویل است، نه اینکه ابدا، با اینکه بالاخره این جزء زمین است، زمین بساطش برشیده می شود. پس منظور از ابدیت در این گونه از محاوره ها همون اون مکس طویل است. اگر ابد در قرآن به معنای مکس طویل آمده، در این گونه از موارد به معنی مکس طویل آمده، اون خالدین فیها ابدا هم باز معنی مکس طویل است. آیات قابل توجیه هست، ظاهرش البته همون ابدیت است. اون چی که ما رو وادار بکند که این آیات را برخلاف ظاهرش به مکس طویل هم بکنیم، نه ابدیت مستلزم، همون برهان عقلی است و بعد از شواهد نقلی. برهان عقلیشون این است که بالاخره ذات اقدس اله عدل محض است، حکیم صرف است. یک خودش هم در سوره مبارکه عمه وعده داد که جزا و کیفر کافران وفاق عمل اوناست. این جزا ان وفاقا یک جاست، اون مخصوص کفار است. بنابراین در باره مؤمنین که جزا ان وفاقا نیست، در باره مؤمنین من جابل حسن فلو اشرا امثال هاست، نه اینکه جزا وفق عمل باشه. خب چندین برابر عمله. اونجا که جزا وفق عمل است و بیش از عمل نیست، نظیر جزا و سیئت سیئت و مثلها، همین درباره کفار است که جزا ان دفاع. خب اگه کسی در یه مدت محدودی معصیت کرده، کفر ورزیده، الحاد و دامن زده مانند اون، این وجهی ندارد که به نحو غیر محدود عذاب بشود. این شبهه عقلی اگر با اون ثبات عقلی حل بشود، کما هو عند محققین هست، یه راه خوبی است. اگر حل اون برای بعضی ها دشوار باشد، اینا میگن بالاخره چون این امر معقول یه خوره است در دل ما، این شبهه اینطوره، ما تا این شبهه را حل نکنیم، این همیشه شاغل فکری است برای ما. خدا عدل محض است، حکیم صرف است، از یک سو خودش هم فرموده جزای ما کیفری که به تبهکاران میدهیم مثل اونهاست، به اندازه اونهاست، وفق اونهاست، موافق اونهاست، بیشتر از اونها نیست. از سوی دیگر اونگاه کفر محدود، الحاد محدود، نفاق محدود 70-80 ساله بشه با عذاب 700-800 سال، اما چرا ابد؟ این برشون قابل درک نیست. اینا نظیر اشاعره نیستن که ما چیکار داریم به مسائل عقلی، ما این مظاهر لفظ. برای اینکه خود قرآن راه تفکر را، راه اندیشه را، راه احتجاج را، راه اعتراض و نقد را باز گذاشته. بیان ذالک این است که در همین قرآن کریم تو سوره مبارک انبیا فرمود ذات اقدس اله مسئول قرار نمیگیرد. در کسی از او سوال بکند، بازخواست بکند، اعتراض بکند، لا یسأل عما یفعل و هم یسأل. اشاعره در اثر اون انکار حسن و قوه عقلی به اطلاق این آیه تمسخر میکنن، میگن او فعال مایشاز، هر چه کرد کرد، در حالی که معنای آیه این نیست. معنای آیه این است که خدای سبحان زیر بار سوال نمیره. این سوال دو جوره، یه وقتی سوال از تفضل و درخواست است، اون چیز خوبی است، بلکه ما مأموریم به ما فرمودن واسأل الله من فضله، از فضل خدا، عنایت خدا، بخشش خدا سوال بکنید، الله من نسألو، که از همین قبیل است. یه سوال برای بازخواست است، این که میگن مجلس از فرمان وزیر سوال کرده، تو قانون اساسی یه سوال است توی استیزا. سوال یعنی سوال اعتراضی که چرا این کار کردی. اینی که در سوره مبارکه صافات دارد و قفوهم انهم مسئولون، یعنی اینا زیر سوال هست، که تعبیرات عرفی ما هم همینطور.
خدای سبحان زیر سوال نمی رود که کسی به او اعتراض بکند که چرا این کار کردی. چرا؟ چون همه کارهاش حکیمانه و عاقلانه و عادلانه است، برابر زیر سوال نمی رود. خب پس لا یسأل عما یفعل بهم یسألون، مردم هم که زیر سوال می رن ولی خدا که زیر سوال نمی رن. این که در سوره مبارکه انبیا فرمود ذات اقدس اله زیر سوال نمی رود، این دو قسم است. نسبت به برون مرزی سالبه به انتفاع موضوع است، یعنی بیرون از جهان هستی کسی باشد خدا را زیر سوال ببره، یه همچی کسی نیست، یه همچیزی نیست، چون کل جهان هستی هرچه باشد خداست و مخلوقات او، دیگه غیر از او که چیزی نیست. بیرون از این قلم رو چیزی نیست که خدا را زیر سوال ببره. پس اینجا قلب سوال از باب سالبه متر موضوع، اما در درون این قلم رو به هستی سوال ممکن است، یعنی اعتراض ممکنه. تو سوره مبارکه نساء این آیه گذشت که خدای سبحان می‌فرماید ما انبیا رو فرستادیم، اولیا رو فرستادیم، ائمه رو فرستادیم، بالاخره حججی برای خودمون فرستادیم، رسلاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. می‌فرماید ما اگر انبیا نمی‌فرستادیم ما زیر سوال می‌رفتیم، برای اینکه این مردم وقتی انبیا نباشه، اولیا نباشه، ائمه علیهم السلام نباشه، نمیدونن که راه چیه، چاه چیه، چه بکنن برای بعد از مرگشون خوب باشه. وقتی مردند و صحنه قیامت تشکیل شد، وقت به من اعتراض میکنن، میگن ما نمیدونستیم اینجا چه خبره، تو که میدونستی ما از کجا آمدیم به کجا برمیگردیم، خب چرا راهنما نفرستادی؟ ما انبیا فرستادیم، راهنما فرستادیم که به من اعتراض نکنن. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. من برای اینکه زیر سوال نرم و کسی منو مورد بازخواست قرار نده، آمدم انبیا فرستادم، اولیا فرستادم، حجت خودم رو بر اینها تمام بکنم تا از اون بعد هر کسی هلاک می شود انبینه باشد، و اگر نجات پیدا میکردم انبینه. آیه 165 سوره مبارکه نساء که قبلا بحث شد این بود، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. قبل از رسول حجت دارم، چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. قبل از اینکه من انبیا بفرستم مردم مرا میتونن زیر سوال ببرن، بگن که خب تو که میدونستی مرگ از پوست به در آمدن است نه پوسیدن، میدانستی مرگ هجرت است، میدانستی انسان وقتی دنیا رها کرده وارد برزخ و عالم ابد میشود، اونجا یه رهتوش خاصی لازم است، یه غذای خاصی لازم است، یه پوشاک خاصی لازم است، یه سعادتی هست، یه شقاوتی هست، اینا رو باید ما در دنیا فراهم میکردیم، خب چرا یه کسی که به ما بگوید نفرستادی؟ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. تو بخش پایانی سوره مبارکه طه هم همینه دیگه، در اونجا دارد که اگر ذات اقدس اله قبل از وحی و نبوت کسی را در قیامت عذاب میکرد، گفتن لولا ارسلت الینا رسولا، تو که میدونستی ما بعد از مرگ کجا میاییم چرا راهنما نفرستادی؟ بنابراین این شکوفا کردن عقل است، این یکی از راه های بیوثیر لهم دفاعین العقوله، یعنی به عقل پر و بال دادن، به او گفتن که شما حق نقد داری، منتها روشمندانه نقد بکن، آیات رو بررسی بکن، بعد سوال بکن، حق نقد را، حق پرش را، پرورش را به انسان داد. فرمود شما می توانید کار رو بکنید. گروهی که از علما شیعه و علمای سنت میگن خلود هست، اما خلود معنی مکس طویل است نه معنی ابدیت، اونا واقع مشکل عقلی دارن. میگن ما که مثل اشعری نیستیم که عقل را تعطیل بکنیم، بگیم عقل تعطیل است، بگیم هر کاری رو کند میکنن، چون خودش راه تعقل و نقد را به ما آموخت. در چند آیه این راه را، هم ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا یک، هم اگر ما عرض میکردیم لولا ارسلتی رسولا دو، همین آیه 165 سوره نساء که فرمود لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اینا همه برای شکوفایی عقل است. اون به یسیر لهم دخل قول هم که میتواند سند گویایی برای بخشای فراوان باشد، دیگه همینه. خب اینها که حسن قبح عقلی را قائلا، میگن ما ایم در برابر این شبه قانع نمیشویم که عذاب محدود، کیفر نامحدود، با اینکه عقل ای را نمیپذیره، نقل هم که میگوید جزان وفاقا، مشکلشون اینه. لذا این آیات خلود را هم میکنن بر مکس طبیل. اما اینها اگر همین معنا را یه مقداری بالاتر بگیرند و بیان، عقل نعمت خوبی است، نقل نعمت خوبی است، احتجاج نعمت خوبی است، اما توقف و رکود و جمود چیز بدی است. یه مقدار انسان بحث آخرت را با دنیا یه مقداری مخلوط نکنه، نظام حاکم را مخلوط نکنه. ببینید یه جایی صحنه است که در عین حال در یک مکان است، یک مکان است، در حال واحد، در آن واحد، هم میکده است، عده میگساری میکنن، هم مسجد است، عده معتکف هم، هم خیابان و بیابان است، عده ره گذرن، یک مکان است. چون این مکان واحد که به حالتهای گوناگون در میاد، در قیامت باید شهادت بدهد دیگه، شکایت به هم بکنند دیگه. اون سرزمینی که انسان خلاف کرده شهادت میده، اون سرزمینی که انسان اطاعت کرده شهادت میده. الان تو تهران تو این مسجد نزدیک هامنار، خب قبلا میکده بود، مرحوم اشتراج این رو گرفته و مسجد ساخته که حسن توفیق بین که مسجد کرد سطح میخانه را سراج المر کرد. خب این وقتی که میکده بود و الان شعرش هم تو در مسجد نوشته است، اون وقتی که میکده بود و عده میگساری میکردن، با همون وضع در قیامت ظهور میکنن دیگه، نمیگن صبر بکن اول میکده بشو بعد مسجد کرد. همین کعبه که وقتی بتکده بود بعد وقتی مطاف شد، دفعتا واحده علیه اونها شفاعت میکند، به له اینها شفاعت میکند، در حال واحد، در آن واحد، به همین صورت در باید بیاید. صحنه قیامت اینطور نیست که نظیر صحنه دنیا باشه. و جنت هم یک سنخ نیست، یک بهش نیست. لمن خاف مقام ربه جنتان است، یه قدی جلوتر میرید به من دون احما جنتان است. یک بهشت و دو بهشت نیست، یک درجه و دو درجه نیست، یک حکم و دو حکم نیست. شاید این ابدیت مال بعضی از مراتب باشد، شاید مال همه مراتب نباشد. دوزخ هم به شرح زن، اگر نار الله الموقده التي تتلی و علی الافعده شد، اون دیگه چگونه با انقطاع سازگار است؟ این به اون مرحله رسید که دیگه حالا برای او ابدی شد. یه مشکل دیگری هم که قائلین به انقطاع عذاب را تهدید میکند برای اونها یک دغدغه فکری است، میگن بالاخره این میگن مطلب عمیق هست، اما نسبت به اون معارف آخرت یه مسائل ابتدایی است. بالاخره میگن انسان حقیقتا حیوان میشود یا نه، حقیقتا به صورت آتش خور در میاد یا نه. اگر حقیقتا به این صورت در آمده، به صورت حیوان در آمده، همه حرکات و سیره ها و سنت ها و سریره های او هماهنگ با اوست، برای او لذیذه. اگه کسی مار شد، اگه کسی عقرب شد، این طور نیست که از گزندگی رنج ببرد، که این کار اوست و لذت ببرد، این میشه عذاب نه عذاب. اگر نه واقعا مار عقرب نمیشه، واقعا خوک و خنزیر نمیشه، اینا نمیشه، اینا برای او عرضی است. خب عرض یزود، ذاتی که نیست، کل عرضی یعنی یزود، القصر لا یدوم. وقتی گفتیم عرضی است یعنی مخالف با اون سرشت اصلی اوست که خدا آفرید. خب اگر خدای سبحان سرشت اصلی او رو جوده خلق کرد، دیگر نمیشد به علل و عوامل جلو او رو گرفت برای همیشه. قصر محدود رواست، قصر نامحدود نارواست. اما این اگه یه قدری بالاتر بیاد و جلوتر بیاد، ببیند که نسبت به اون خلق و خوی رذیلهی که دارد ذاتی است، نسبت به این فطرتی که دارد عرضی است، و انسان چند شعنه است، بیچاره که رنج میبرد، اون انسانیت اوست که رنج میبرد، نور ما رو اقرب او. اگر به این وضع هم برسن و این هم حل بشد، مسئله خلود و ابدیت و ثبات برای اونا خیلی دشوار نیست. و ولی منظور است که اونها هم این دغدغه ها را دارند و این آیاتی که مربوط به خلود جهنمی از خالدین فی ابدا این رو با مکث طویل حل میکنن. اونها میگوین به اینکه خلف وعید عیب ندارد، اما وعید باید طوری باشد که اگر عملی شد ظلم نباشد، و این وعید طوری است که اگر عملی بشه ظلمه، برای اینکه معصیت محدود، عذاب نامحدود و این با او وفاق نیست. اگر برشون روشن بشود که اینها از مرحله زمان و زمین میگذرند، یه شیء ثابتی میشود و این هم مال بخشی از قیامت است نه بخشای دیگر، همونطوری که بهشت چندین قسم دارد، درکات جهنم هم چندین قسم است، او هم دوزخ مراتبی دارد، شاید قابل حل باشه. البته آیات فراوان دیگری هم هست در پیش از بخواست خدا که این مسئله ابدیت را مطرح میکنن. مطلب دیگر این است که این که فرمود فاما الذین شقوا فی النار لهم فی الزفیر و شیخ خالدین فیها، بعضیا خواستن بگن به این که این خلودی که مربوط به اشقیاست به این زفیر و شهیق برمیگرده، این مادامت السماوات و الارض، ظاهر مادامت السماوات و الارض یعنی منقطع است، ظاهر الا ما شاء ربک یعنی منقطع است، این انقطاع را که از مادامت و از الا ما شاء استفاده می شود، این را به این زفیر و شهیق زدن که زفیر و شهیق اینها منقطع است نه اصل خلود اینها. این هم هماهنگ نیست، برای اینکه در سیاق بعدی، در جمله بعدی، در باره بهشتی ها، اونجا که سخن از زفیر و شهیق نیست، اونجا که سخن از حالت های بهشتی نیست، اونجا دارد که بهشتی ها در بهشت مخلدن مادامت السماوات و الارض الا ما شاء رب، پس این هم نمیتونه مشکل حل کنه. مطلب دیگر این است که اینا میگن الا بلابد، منظور از این سماوات و الارض سماوات و ارض دنیاست، به سماوات ارض دنیا هم که منقطع است. چرا منظور از این سماوات و ارض دنیاست؟ برای که اگه منظور از این سماوات و ارض سماوات و ارض آخرت باشد، شما با کی داری حرف میزنی؟ با این مردم داری حرف میزنی دیگه، مردم که نه آخرت دیدن نه با برهان برشون ثابت شده است، فقط به حرف شما تکیه میکنن، میگید آخرتی هست که زمینی دارد و اورثنا الارض نتوبع من الجنه حيث نشاء، به حرف شما اعتماد میکنن دیگه. خب همون مردمی که به حرف شما اعتماد میکنن از آسمان و زمین آخرت خبری ندارن که شما دارید تهدید میکنید، میاد حدش تا اون وقتی که آسمان و زمین است. اونا آسمان و زمین آخرت نمیدونن که شما در فرهنگ محاورت باید چیزی راحت قرار بدی که مردم بفهمن. مردم سماوات و ارض دنیا رو میفهمن، مال آخرت رو که باید از شما بشنون. خب اگه مال آخرت رو میخوان از شما بشنون، چرا میگی مادامت السماوات و الارض بگو خالدین فی ابدا؟ پس منظور از مادامت السماوات و الارض الا ولابد با سماوات و ارض دنیا باشد، دنیا هم که سماوات و ارضش منقطع است. بعضی از مفسران نظیر اونجا که تون کنز الدقائق تابه کنز الدقائق رضوان داره فرمودن، این ناظر به برزخ است، این رو به برزخ گرفتن، گفتن این ناظر برزخ است، البته عزای برزخی منقطع است برای اینکه به قیامت منتهی می شود، هم روزت من ریاض الجنه که مال بهشتی است، جنت برزخی است منقطع و آخر است به معاد می رسد، هم حفرت من حفر النیران که مال کفار و اسات است منقطع و آخر است به قیامت می رسد. اما این فی نفسه می تواند یه وجهی باشد، لیکن با سیاق سازگار نیست، برای اینکه ملاحظه فرمید سیاق آیه اینه که ان فی ذالک لآیه لمن خاف عذاب الآخره ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود و ما نؤخره الا لأجل معدود یوم یأتی لا تکلم. اون یوم مجموع له الناس، یوم مشهود هم روز معاد دیگه، معروف اونه نه برزخ. بنابراین شما بخواید سباق را حل کنید، سیاق را از دست میدید. یه مفسر باید این اصول را رعایت کند. یک، سباق یعنی ما ینسبق من الآیت الی الذهن، که از او به تبادر یاد میشود، که مال خود کلمه، خود جمله، خود آیه است. دو، سیاق یعنی آیه قبل، آیه بعد، اینا در چه زمینه است. سه مجموعه قرآن کریم بر اساس ان القرآن یفسر بعضه بعضا. این ان القرآن یفسر بعضه بعضا قبلا بررسی رسید جناب طبری که مال 11 قرن قبل است و اقدم المفسرین است در بین این بزرگواران و خب چندین سال قبل از مرحوم شیخ طوسی بود، او فرمایش هم دارن که قرآن یفسر بعضه بعضا. تو سخنان فخر رازی هم هست، در تفسیر فخر رازی هم هست که قرآن یفسر بعضه بعضا. در این تفسیر البحر المحیط ابو حیان اندلسی هم هست، این بحر المحیط مال محمد ابن یوسف معروف به ابی حیان اندلسی است که این بزرگوار 654 به دنیا آمده و 754 هم درگذشت. ایشون در ذیل همین آیه، یعنی آیه خالدین فی ما دامت السماوات والارض، برای اثبات خلود در جریان بهشتی ها از همون ذیل آیه که دارد عطا عن غیر مجزوز کمک میگیرد، از آیه سوره مبارکه اذا وقعت دارد که لا مقطوع ولا ممنوع مدد میگیرد، از آیات دیگر کمک میگیرد. اونگاه میفرماید به این که و الدلیل علیه قول و اطان غیر مجزوز و معنا قوله فی مقابلته ان ربک فعال ما یرید انه یفعل با اهل النار ما یرید من العذاب کما یوتی اهل الجنه عطاءه الذی لا انقطاع له فتامله فان القران یفسر بعضه بعضا. از این آیات کمک میگیرد تا ثابت کند که خلود اهل بهشت به معنای ابدیت است، چون که خلود اهل نار هم به معنای ابدیت است. اونا که گرفتار اون دغدغه عقلی هم به هر وسیله است میخوان دست و پا کنن این عذاب جاودانه را برطرف کنن. میگن به این که بسیار خوب، آیات قرآن کریم از این جهت به دو قسم تقسیم میشود. یه قسمت ناظر به عذاب است که دارد لا یخفف عنهم العذاب و مانندان، اینا عذاب میکنیم یعذبهم الله و مانندان. در این طایفه که سخن از تعذیب است و درد است و الم است و امثال ذلک، عنوان ابدیت ندارد. اون آیه‌ای که دارد ابد، این درباره نار است. برای ما معتقدیم نار هست، ابدی است، جهنم ابدی است، ادی هم ابدا در جهنم هم. اما عادت میکنن به سخت و سوز، چون عادت میکنن بر اونا عذاب نیست، عذاب ابدی نیست. برای اینکه آیاتی که از عذاب سخن به میان میآورد اونجا ابدیت درش نیست، اونجا که سخن از نار است ابدیت درش است، ما میرو قبول داریم. مطلب دیگر این است که برای نجات از این دغدغه ادعی آمدن گرفتار هم اون شخصی و نوعی شدن، همونطور که درباره مهدویت معاذالله بعضی ها گرفتار مهدویت نوعی شدن و اون چه حق است به عنوان مهدویت شخصی اون را نتوانستن اثبات کنن. گفتن بله مهدویتی هست، مهدی هست، در هر اصلی یه مهدی میاد به عنوان اصلاحگر، یک وجود مبارک شخصی که المهدی الموجود الموعود را قبول ندارد. المهدی الموعود را قبول نداره، چه سد به المهدی الموجود الموعود که معتقده باست سرامون را. اینا تم به مهدویت نوعی دادن. در جریان عذاب دوزخ هم همینطور است، اینا تم به خلود نوعی دادن، نه شخصی، یعنی فل جمله هست نه بل جمله، یعنی جهنم هست ابدا، سخت و سوز هست ابدا، عذاب هست ابدا، اما رو شخص معین نیست. هر گروهی چند سباهی معذب می شوند، عذابشون منقطع الاخر است، مشمول لطف اله می شوند، دیگران وارد می شوند. اینا به هر وسیله هست میخوان اون مشکل عقلی رو حل کنند. اینا میدونید ضروری نیست، نظری هست، دقیق هست. اون چی که بر همه ما لازم است بگم بهشت هست، جهنم هست، جمیع ما جا به نبی حق است لارفی، جمیع اون چی که احتفال بودن حق است لارفی، و هر فکری که مخالف با بیان قرآن و اطرت است مضروب علال جدار است. اینا کلیات است که ما با اون معتقدیم و با اونم زنده ایم. اما دقائق علمی و عقلی اینها که این چی جور هست، اینا نظری است، ضروری نیست. اون بیچاره هم شب و روز مشکلشون اینه که این مشکل عقلی و علمی را حل کنن. حالا بلکه انشاءالله در طی آیات بعد که می آید روشن‌تر می شود.
الحمدلله رب العالمین.